از مواردیه که ما در کمیسیون قضایی تقریبا کارها رو انجام دادیم و در صحن مجلس هم الحمدلله کمیسیون قضایی یکی از کمیسیون‌های فعالی که بخشی از دستور جلسات هفتگی رو کمیسیون قضایی به خودش اختصاص داده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آقای دلخوش، یه نکته ای که خب انتظار در این سالها به هر حال با حضور جناب آقای رئیسی در صدر قوه قضاییه ما شاهد اون بودیم، سرعت گرفتن رسیدگی به پرونده های قضایی و به هر حال اون سامانه هایی که در طول این سال یک دو سه سال افتتاح شد و روند رسیدگی ها رو تسهیل کرد برای مردم. انتظار هست که با در واقع حضور جناب آقای اژه‌ای در رأس قوه قضاییه و فرمایشات ایشون که اون مسیر ادامه پیدا خواهد کرد از یک طرف، و از طرفی حضور جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت آینده که خب به هر حال امور اجرایی رو برای این فرایند تسهیل میکنه، انتظار این هست که این کاهش اطلاع دادرسی ها بیشتر اتفاق بیفته. شما در مجلس و مشخصا در کمیسیون حقوقی قضایی چه روی کردی رو دنبال میکنید و نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید، ما در مجلس در حال تمام تلاشمون اینه که به قوه قضاییه کمک بکنیم، چون بحث اطلاع دادرسی یکی از بحث‌های بسیار مهم روزه که مردم در راه دادگاه پاسخ و اینها به هر حال وقتشون تلف میشه و سعی کردیم که هم بحث این سامانه‌ای که در اختیار قوه قضاییه است برای اینکه مردم سرگردان نشن و کار سریعتر انجام بشه، هم در رسیدگی به امور بخش‌های مختلف از طرف قوه از طریق قوه قضاییه ما کارهای لازم رو انجام دادیم، کمک کردیم. الان هم ضمن تبریک با آقای اژه‌ای محسنی، کمیسیون قضایی این آمادگی رو داره، طرح‌ها و لوایحی رو که قوه قضاییه به عنوان اولویت خودشون بدونن قطعا بدونید ما در دستور کار قرار میدیم و این ایام گذشته هم لااقل ظرف 5-6 ماه گذشته قوه قضاییه هر چه خواسته ای داشته، مخصوصا آقای بهزادی در بودجه ما سعی کردیم خواسته های قوه قضاییه رو مثلا در ارتباط با حقوق زندانیان و افزایش حقوق، بحث هزینه افزایش هزینه غذا و خوراک زندانیان، بحث فوق‌العاده تصری که دیروز هم فوق‌العاده تصری کارکنان قوه قضاییه رو ما در کمیسیون اجتماعی رفتیم دفاع کردیم، اون هم رأی گرفتیم، مال زندانیان رو هم همینطور در بخش‌های مختلف هم سعی کردیم که مواردی که مربوط به قوه قضاییه میشه مثل پزشکی قانونی امثال اینا رو کمک‌های لازم رو در زمان برحال بودجه نویسی براشون انجام بدیم که دستشون بازتر باشه برای اینکه خدمات دهی بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. این بخش بسیار مهمی است جناب آقای دلخوش و خوشحال هستیم که شما و همکارانتون در مجلس هم نگاه بسیار خوبی به این ماجرا دارید. انشالله که در سایه تعامل هر سه قوه شاهد این باشیم که البته خب باید سعی کرد با فرهنگ سازی سر قوه قضاییه خلوت‌تر بشه، ولی خب به هر حال این نیاز احساس میشه که باید دادرسی‌ها سریع‌تر و با سهولت انجام بشه. خیلی ممنونم جناب آقای دلخوش از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
منم از شما و همکارانتون تشکر.
بسیار سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سید کاظم دلخوش عباطری، سخنگوی محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلام.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:34 دقیقه از شنوندگان عزیز، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سامانه پیام کوتاه 30-10-35 و شماره تلفن آشنای 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در مورد برنامه های سازمان صدا و سیما و شبکه رادیوی گفتگو به ویژه برنامه رویداد هست. شما میتونید از این طریق با همکاران من در ارتباط باشید. برنامه گفتگوی سیاسی امروز که ساعت 17:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، به بررسی بحران آب بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که بحث بسیار بسیار مهمی هست خواهد پرداخت. تمنا میکنم عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستن حتما ساعت 17:30 دقیقه رادیو گفتگو رو بشنوند. سفیر امریکا در بیروت برای سرپوش گذاشتن بر روی نقشه کشورش در تنگ کردن عرصه بر لبنان و اقتصاد اون به ابداع و نوآوری اقدام کرده. تازه ترین نوآوری اون بعد از اهدای ماسک به مردم در خیابون‌ها، حضور در تعدادی از فروشگاه در بیروت و جویا شدن از قیمت‌های مواد غذاییه که در تاریخ دیپلماسی چنین حرکتی تا الان سابقه نداشته. مشخصا نقش امریکا در تحولات لبنان رو می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگو با یکی از کارشناسان نام‌آشنای سازمان صدا و سیما. اما قبل از اینکه این گفتگو رو آغاز بکنیم، یک گزارشی رو جناب آقای حسن عظیم‌زاده همکار عزیزمون آماده کردن. این بخش گزارشی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم ان شاءالله گفتگو رو انجام خواهیم داد.
رایزنی های غیر رسمی و غیر علنی نمایندگان مجلس، احزاب و گروه های سیاسی لبنانی با میشل اون رئیس جمهور این کشور برای انتخاب مأمور جدید تشکیل کابینه 77 لبنان آغاز شده است.
وضع السیاسی فی لبنان صعب.
اوضاع سیاسی در لبنان دشوار شده. گفتگوهای غیر علنی زمینه سازی برای رایزنی های الزام آور و رسمی در آینده نزدیک است. اسامی مانند نجیب میقاتی، تمام سلام، فؤاد مخزومی و سایرین به عنوان مأمور تشکیل کابینه آینده فعلا در حد حدس و گمان است.
جوزف اون فرمانده ارتش لبنان هم در بازدید از یگانهای ارتش در شرق این کشور با اشاره به درک مشکلات اقتصادی مردم و سوء استفاده برخی آشوبگران از تجمعهای اعتراضی، مسدود کردن راهها و تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم گفت:
این موضوع برای ما خط قرمز است. این خواسته از ارتش وجود دارد که امنیت و ثبات کشور را حفظ کند و جلوی هرج و مرج را بگیرد.
کریس مورفی، سناتور دموکرات امریکایی، نیز از دولت کشورش خواسته کمک‌های ادعایی امریکا به لبنان را به عنوان اهرم فشار برای آنچه وی تغییرات در لبنان می‌خواند استفاده شود.
تشکیل دولت خواسته جدی ما برای رفع مشکلات اقتصادی است، اما نباید اجازه داد خارجی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها با فشار و تهدید در امور داخلی ما دخالت کنند.
تحلیلگران لبنانی معتقدند مأمور تشکیل کابینه آینده این کشور باید قبل از نشست بین‌المللی پاریس که به پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه در 13 مرداد ماه برگزار می‌شود انتخاب تا از دخالت‌های خارجی جلوگیری شود.
کاخ ریاست جمهوری لبنان خبر داده که احتمال داره رایزنی‌های علنی برای انتخاب مأمور تشکیل کابینه 77 لبنان بعد از عید قربان اعلام بشه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
خب، گزارش همکار ارجمندم جناب عظیم‌زاده رو شنیدیم. از تحولات در میدان دیگه ایشون گزارش رو تهیه کرده بودند و اتفاقاتی که در لبنان داره میفته. این بحث رو میخوام در گفتگو با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به بررسی بنشینیم. جناب آقای شهیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراهید. جناب آقای شهیدی، تحولات لبنان هم داره یکی از قصه های این روزهای رسانه ها میشه، حالا با توجه به کنارگیری سعد حریری از تشکیل دولت و اتفاقاتی که اونجا داره شکل میگیره. ما میخوایم از یک منظری دیگری به ماجرا نگاه بکنیم، اون هم نقش مشخصا نقش امریکاست در تحولات لبنان. از این نگاه بخوایم نگاه بکنیم به مسائل اتفاق افتاده در لبنان، شما چطور ماجرا رو تحلیل میکنید؟
خب، بحران لبنان همونطور که جناب علی هم اشاره کردید همچنان مستمر هست. هم بحران اقتصادی و هم خلأ سیاسی. آقای حریری بعد از 9 ماه که مکلف شد که دولت جدید لبنان رو تشکیل بده ناکام شد و نهایتاً استعفای خودش رو تسلیم رئیس جمهور آقای میشل اون کرد. این به این معناست که چرخه در واقع بی‌دولتی و خلأ سیاسی در این کشور همچنان ادامه داره و رئیس جمهور لبنان ناچار هست که شخص دیگری رو معرفی کنه به پارلمان و دولت جدید تشکیل بده. اما خب با توجه به مشکلات ساختاری که حالا من در 2 بخش رو خلاصه میکنم، یکی واگرایی داخلی هست، یعنی اختلافات شدید بین نخبگان سیاسی و احزاب جریانات این کشور، و موضوع دوم هم دخالت های خارجی است. با توجه به این دوتا عامل خیلی دشوار هست که لبنان به ثبات برسه، یعنی دولت مقتدر و مورد قبول همه جریان سیاسی در پارلمان تشکیل بشه و به تبع اون بتونه مشکلات اقتصادی را هم حل بکنه. دخالت خارجی هم که صحبت میکنیم، خب به طور طبیعی در رأسش آمریکا قرار داره و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها در لبنان به دنبال منافع خاصی هستند، طبعا دنبال این هستند که دولتی که بر سر کار میاد کاملا با سیاست‌های اونها همسو باشه، با مقاومت و جریان حزب الله در این کشور زاویه داشته باشه، که این یک امر نشدنی هست، چون به هر حال فرهنگ مقاومت و جریان مقاومت در کشور بخشی از ساختار این کشور هست و این جریان در واقع در ساختار حکومت هم نقش داره، یعنی در پارلمان نماینده داره و در دولت‌ها هم حضور داشته. لذا نادیده گرفتن مقاومت یک اشتباه راهبردی است که الان آمریکایی‌ها دارن مرتکب میشن. تحرکاتی هم که داره انجام میده سفیرشون خانم دوروتیشیا این روزها، حالا علاوه بر رایزنی‌هایی که با طرف‌های سیاسی انجام میده، با مقامات بیروت یک سری نمایش‌هایی هم انجام داده که جناب عالی هم در ابتدای گزارشتون اشاره کردید که الان در خیابان‌های بیروت در فروشگاه‌ها داره تردد می‌کنه، از قیمت‌ها می‌پرسه، ماسک اهدا می‌کنه به لبنانی‌ها. خب این طبعا نوعی عوام فریبی است، در حالی که لبنانی‌ها خودشون خوب می‌دونن که یکی از عوامل همین مشکلات و همین گرانی قیمت‌ها و تورم موجود در این کشور به خاطر سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا هست، یعنی آمریکایی که مانع تشکیل دولت وحدت ملی میشه و از اون طرف هم با تحریم‌ها و ابزارهایی که داره، حالا هم در بحث بانکی و هم در بحث مبادلات، کاری کرده که وضعیت لبنان الان به این وضعیت وخیم دچار بشه. و طبعا تحرکاتی که این خانم شیا داره انجام میده قابل قبول نخواهد بود و نوعی دوگانگی و عوام فریبی درش دیده میشه.
آقای شهیدی، اشاره فرمودید به واگرایی هایی که در داخل لبنان هست، حالا علاوه بر دخالت هایی که از خارج از اون کشور داره اتفاق میفته، ما شاهد این بودیم که در طول این سالها به ویژه به حال با توجه به قدرت گرفتن حزب الله لبنان و همینجوری که شما هم فرمودید به حال در دل مردم لبنان این گفتمان مقاومت دیگه شکل گرفته و خارج کردن این گفتمان از ذهن مردم قدری شاید غیر ممکن باشه. نقش عربستان سعودی رو اینجا شما چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه خب به هر حال ما شاهد این بودیم که حالا در اون فراز قبلی که آقای سعد حریری به حال حالا به نوعی پناهنده شد به عربستان میشه گفت، حالا با اون ربایشی که اتفاق افتاد در مورد خانوادهش و اتفاقاتی که در این فرایند افتاد، نقش عربستان سعودی رو شما چطور بررسی میکنید اینجا؟
خب ببینید، عربستان هم قطعا در جبهه مقابل مقاومت قرار داره، به نحوی میشه گفت که هماهنگ با سیاست آمریکا در لبنان حرکت میکنه. نشونش همین هست که اخیراً سفیر عربستان آقای ولید بخاری میزبانی کرده از سفاره فرانسه و آمریکا در بیروت در منزل خودش و اینها طبعا اینجور جلساتی که میگذارن و بعضیش هم رسانه این میشه قطعا برای هماهنگی های بیشتر هست که چگونه سیاست خودشون رو در لبنان به پیش ببرن. در عربستان هم حالا با توجه به این که حامی سنتی جریان اهل سنت و به ویژه جریان المستقبل و همین شخص آقای حریری هست، قطعا دنبال این بود که دولتی که تشکیل میشه توسط آقای حریری در چارچوب همون سیاست ها و اهداف و منافع خاص غرب و آمریکایی ها صورت بگیره و میشه گفت که نقش مکمل رو سعودی‌ها دارن انجام میدن الان در کشور لبنان، عرض کردم با توجه اون نفوذ سنتی که دارن و پایگاهی که دارن به ویژه در بین اهل سنت. بنابراین واگرایی هایی که از صحبت میکنیم قطعا عربستان هم در اون نقش عمده ایفا میکنه.
آقای شهید، یکی دیگر از کشورهایی که اینجا داره نقش آفرینی میکنه و توی این ایام ما شاهد حضور پررنگش هم بودیم فرانسه هست و حالا خیلی جالبه که وقتی سوال میشه از مسئولین فرانسه که شما چرا دارید در این حوزه دخالت میکنید، اشاره میکنن به اینکه این کشور یه روزی مستعمره ما بوده و باید بالاخره ما هم اونجا حضور داشته باشیم و حالا به قول خودشون امنیت پایدار اونجا ایجاد بکنیم. فرانسه اینجا در کدام زمین داره بازی میکنه آقای شهیدی؟
بله، قطعا یکی از بازیگران مطرح و مؤثر در صحنه داخلی لبنان فرانسه هست، با توجه به حضور تاریخی و استعماری همطور که جناب عالی هم اشاره کردید در این کشور. خب نفوذ خودش رو داره به ویژه بر روی طیف مسیحی ها و مارونی های لبنان و پارسال هم شاهد بودیم که بعد از اون انفجار مهیب در بندر بیروت آقای مکرون
بله حضور
سفری کرد به لبنان و اونجا وعده هایی هم داد، یعنی هم بحث بازسازی بود هم کمک های اقتصادی بود و اینا همچنان ادامه داره و هیچ خبری هم نشده، چون این کمک ها را مشروط کردن به تشکیل دولت در لبنان به یک سری مسائلی که خودشون دارند. یعنی من به نظرم میاد که فرانسه هم به نحوی داره در همون پازل کلانی بازی میکنه که آمریکا الان سکان دارش هست و اینها وقتی میگن اصلاحات سیاسی و یا تشکیل دولت ملی، منظورشون همون دولت یک دست و همسو و هماهنگ با سیاست های غرب هست. بنابراین نقش فرانسه هم میشه گفت یکی از نقش های مکمل نگاه کلان آمریکا به لبنان هست و هرچند حالا خودش هم منافع خاص خودش رو به لحاظ تاریخی در این کشور دنبال میکنه، اما در سطوح اینها هماهنگ هستن با آمریکایی‌ها.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای شهیدی عزیز از اینکه با ما همراه بودید در این گفتگو. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. گفتگو کردم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. ساعت 12:46 است. شنوندگان عزیز، شما همچنان با ما همراه هستید. از رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. اما همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، رهبر حکیم انقلاب پیامی رو امروز به مناسبت ایام حج منتشر فرمودند و ابعاد و فرازهای مختلفی این پیام داره که باید به دقت بررسی بشه. یه بخشهایی رو در بخش اول برنامه در گفتگو با سردار علیرضا افشار بررسی کردیم، اما فرازهای دیگری از این پیام رو می‌خوایم در گفتگو با جناب آقای دکتر کیوان میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان مسائل سیاسی به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر میرزایی، یکی از محورهای خیلی خیلی مهمی که در واقع پیام حضرت آقا امروز منتشر شد، بحث مقاومت ملت‌ها بود در برابر دخالت و شرارت امریکا، که حالا فرازهای مختلفی از این پیام به این نکته تاکید داشت، از جمله اینکه خب به هر حال اشاره داشتن به تحقیر امریکا در افغانستان و همینطور تلاش‌های تبلیغاتی که امریکا برای تحریف عزم عنصر مقاومت در دنیا داره انجام میده و همینطور یک اشاره دقیقی داشتن با توجه به اینکه ما هر سال بحث براءت از مشرکین رو داریم، فرمودن که امسال حج نیست اما استغفار، دعا و طرد شیاطین باید انجام بشه و این امر ممکنی است. از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، بحث مقاومت ملت‌ها در برابر دخالت امریکا رو باید یک نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشیم و بفرمایید که روی کردی که ملت‌هایی که ذیل این ماجرا در واقع تنظیم می‌شوند و در محور مقاومت دارن تلاش می‌کنند و سال‌هاست که دارن مبارزه می‌کنند در این فضا، چطور در این بیانیه میشه بهش اشاره کرد و نقش حج رو به عنوان یک اجتماع بزرگی که امسال ما اون رو در واقع در دسترس به شکل عمومی نداریم و باید به یه شکل دیگه در واقع بهش رسیدگی بکنیم رو اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب بعد از اینکه انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، در منطقه اتفاقات خاصی رخ داد. جمعی جهات، البته از قبل انقلاب اسلامی هم شروع شده بود، بالاخره تو سده اخیر اکثر دولت‌های مستقر در کشورهای مختلف منطقه خب وابستگان یه جوری نظام سلطه هستند و در رأس اونها آمریکا به عنوان شیطان بزرگ خب قرار داره. یعنی همه از یک پازل و در واقع طراحی شده استفاده می‌کنند. دکترینی رو که جمهوری اسلامی تدوین کرد به خصوص بعد از جنگ تحمیلی، همین بحث مقاومت بود، اونم توسط مردم منطقه نه توسط دولت‌ها. این که حضرت آقا اینجا میاد مقاومت رو در واقع انتظاری از ملت‌ها عنوان می‌کنه، یعنی کلاً دولت‌های منطقه رو بهشون ناامیده، چون اونجا دولت‌ها همگام با خواست مردم نیستن. خب این دکترین در دهه اخیر بسیار جواب داده، این راهبرد خیلی جواب داده و تونسته اهداف بزرگی رو بهش دست پیدا کنه. ما میبینیم که در مسائل منطقه موضوع مقاومت، مسئله یمن، عراق، سوریه و حداقل در این سه کشور و حتی بحث افغانستان هم به نوعی در همین گروه شاید بگنجه، اینکه مردم و خود گروه‌های مختلف جهادی در مقابل سلطه نظام آمریکایی مقاومت کردند و این مقاومت رو به اجرا رسوندن و شکستن در واقع اون برنامه‌های اونها رو، خب بحث بسیار جدی هست و این داره کم کم در کل مردم منطقه، اهم از اونهایی که در واقع از نظر مذهبی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرابتی ندارن و اونهایی که حالا از نظر مذهب به ما نزدیک هستن، یعنی هم برای اهل تسنن هم برای اهل تشیع، ما ببینیم که برای مقابله با این راهبرد میان گروه‌های مثل القاعده، مثل داعش و امثالهم رو هم درست میکنن که مقاومت رو به نوعی منحرف کنن، ببرن در اون جریان. حالا خود پیام حج و کنگره حج و در واقع جمع شدن مسلمان‌ها و از بلاد مختلف اسلامی در اونجا، اگر حاکمیت در واقع سرزمین حجاز این رو میفهمید، میتونست از این استفاده کنه و فضای مقاومت رو در کل منطقه همگیر کنه و این اتفاق به حول قوه الهی خواهد افتاد. بالاخره چقدر میتونن از سرکوب استفاده کنن حکام جابر منطقه برای پیشبرد اهداف نظام سلطه در این منطقه؟ مطمئنن منطقه غرب آسیا مردمش خودشون رو پیدا میکنن، باور میکنن و به اهداف بزرگ و یک پارچه ای که در ذهن در واقع خیرخواهان این منطقه هست نزدیک میشن. الان به هر حال سردمدار این جریان خب ایران اسلامیه، با یک نتایج عملی، با یک تئوری انتزاعی و آرمانی نیست، ما نتایج عملی رو داریم میبینیم. خب این خیلی پیام روشنیه که به مردم، به خصوص روشنفکران، جوانان و تأثیرگذاران و دانشمندان و اندیشمندان منطقه داده بشه که شما بیایید این تئوری مقاومت رو در کشورهای خودتون پیاده کنید، مطمئنا نظام سلطه دیگه نمیتونه بر شما مسلط بشه، بر اموال شما، بر افکار شما، بر اندیشه های شما و بر سرزمین شما. به هر حال همونجوری که همه عزیزان مستحضر هستن، مقام معظم رهبری به عنوان خط دهنده و جریان ساز بسیاری از فراز و فرودهای دهه‌های اخیر در این منطقه تونسته نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه و جالب اینه که خب بالاخره هم نواهای بسیار زیادی به خصوص در داخل ایران و فراتر از مرزهای ایران در کل منطقه وجود داره که اینها به درستی این پیام رو درک میکنن و تحلیل میکنن و اجرا میکنن. محورهای مقاومتی که ساخته شده توسط گروه‌های مختلف جهادی و گروه‌های مختلف اسلامی در این منطقه مؤید این قضیه است. شما نگاه کنید مثلا حماس به عنوان یک جریان سنی مذهب همین محور رو دنبال میکنه، یا مثلا تو یمن در واقع شیعیان اونها 12 امامی و اثنا عشری نیستن ولی اونها دارن همین پروژه رو در واقع دنبال میکنن، یا تو سوریه خب جمعیت اندکی از اونها شیعیان علوی هستن، قاطبه مردم اونجا سنی مذهب هستن، اونها هم با همین محور میان جلو. پس بنابراین اینجا خارج از مذهب به عنوان یک تئوری نجات کشورها و ملیت‌های منطقه از زیر سلطه داره استفاده میشه و این بسیار بسیار پیام مهم و قابل توجهیه. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر میرزاخیل سپاسگزارم از شما. نزدیک حدوداً 1 دقیقه و نیم تا پایان این بخش گفتگو فرصت داریم. شما اشاره دقیقی داشتید به در واقع گفتمان مقاومت که گفتمان غالب در منطقه غرب آسیا شده، مصادیقش رو هم شما فرمودید. اما نگاهی که الان در بیانیه حضرت آقا و حالا سخنان ایشون در طول این سال‌ها داشتیم، فراتر از منطقه غرب آسیا هم تعریف میشه. در فرازی از این محورهایی که ایشون فرمودن این جمله آمده است که برای ساختن آینده همه را به محور مقاومت دعوت میکنیم. این عبارت همه یک تمامیتی رو مطرح میکنه که نیاز هست این درست تبیین بشه. در حد یک دقیقه بفرمایید که روی کرده شما در این خصوص چیست و محور مقاومت چطور این گفتمان رو میتونه در سطح بین الملل به شکل وسیعی تسری بده؟
ببینید خب این که این جمله کلمه همه رو حضرت آقا تو عباراتشون آوردن، خب این باز هم بسیار دقیقه. به این صورت که نگاه کنید خیلی از ملت‌های آزاده هستن در نقاط مختلف دنیا که از سلطه در واقع استکبار دیگه به سطوح اومدن. خب اونها هم میتونن از همین الگو، حتی مثلا تو آمریکای جنوبی، تو آفریقا، در خیلی از مناطق مختلف دنیا. ببینید بحث اینه که هژمونی آمریکا و سلطه آمریکا در نقاط مختلف شکسته بشه.
بله.
خب این یک استراتژی میخواد. این استراتژی رو ایشون بر این اساس که از دولت‌ها در واقع دیگه امیدی نیست، باید ملت‌ها خودشون این جبهه مقاومت رو تشکیل بدن. همونجوری که در همین منطقه غرب آسیا تونسته این اتفاق بیفته، در همه نقاط مختلف دنیا میتونه این مقاومت یه الگو باشه، یک تمدن سازی، یه فرهنگ سازی در واقع این مقاومت، چیزی که قبلا وجود نداشته.
بله.
با مقاومت تونستن به اهداف خودشون ملت‌ها برسن. خب اینا میتونن الگو برداری کنن و این یعنی در واقع متزلزل کردن تمام تئوری‌های هژمونی آمریکا و به لرزه در آوردن ستون‌های به ظاهر مستحکم اونجا که کاملا اونها این پیام رو به درستی درک میکنن و میدونن که آقا کجا رو هدف قرار داده. یعنی تمام مؤلفه‌های قدرت اونها رو میخواد متزلزل کنه اگر این محور مقاومت بتونه در همه جای دنیا شکل بگیره.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر میرزایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
معید و موفق باشید. منم از شما
خدا نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کیوان میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان مسائل سیاسی. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های مجله خبری تحلیلی رویداد با ما همراه بودین. امروز ساعت 17:30 دقیقه در برنامه گفتگوی سیاسی همکاران من بررسی خواهند کرد بحران آب رو و نقش اون بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رو که موضوع بسیار مهمی است. علاقمندان به این موضوع میتونن ساعت 17:30 دقیقه این برنامه رو از رادیو گفتگو بشنوند. اما همینطور که خدمتتون عرض کردم، تهران و البرز 6 روز تعطیل شده، اینو سخنگوی دولت گفته. من میخوام خواهش بکنم، یک بار دیگه تمنا بکنم عزیزان شنونده، این 6 روز رو صرف استراحت در منزل بکنید و از مسافرت جدا خودداری بکنید، با توجه به اینکه حالا واقعا رفت و آمد به شهرهای قرمز هم ممنوع هست، و تمنا میکنم که کمک بکنید که به سلامت انشالله این پیک پنجم کرونا با حداقل اتفاقات بعد انشالله بگذره. همینطور مسئله صرفه‌جویی در مصرف آب و برق هم کماکان یکی از مسائلی است که باید هممون کمک بکنیم که بتونیم انشالله این تابستان رو بدون کمترین مشکل انشالله بگذرونیم. تمنا میکنم که رعایت بکنید، سلامتی شما برای همه ما خیلی مهمه. مواظب خودتون باشین. خدا یار نگهدارتون.